بسم الله الرحمن الرحیم. شرح احادیث کتاب مواعظ العددیه توسط حجت الاسلام و المسلمین علوی. حدیث کمیل. 13 بهمن ماه 1400، مسجد جامع صفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. سیما بقیت الله فی العارضین و لعنت الدائمه علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. یا کمیل، ان ذنوبک اکثر من حسناتک، اینجا بودیم دیگه، در و غفلتک اکثر من ذکرک و نعم الله علیک اکثر من عملک. این فقره رو ظاهراً هفته گذشته خوندیم، ولی من یه نکته ای رو خواستم عرض بکنم. انسان در مسیر توفیقات الهی وسوسه‌ای همراهش میشه که به او اطمینان به نفس، ثقه به نفس، اعتماد به خود، خودباوری، ولو در مسائل ارزشی، ولو با حساب کتابای عادی، الحمدلله چنین پدر مادری دارم، الحمدلله سر جاش، اما باور خطره. چرا؟ چون بچه هایی با پدر مادرهای بهتری از ما عاقبت به خیر نشدن. الحمدلله تو مسجد صفاییم، خوبه، الحمدلله خوبه، ولی مسجدی هایی در مسجدهایی به مراتب بهتر از مساجد ما کارشون به تباهی و شقاوت کشید. از بیت المقدس که یکی از حرمهای مهم الهیست بگیرید تا مدینه نبوی، انقدر آدم بد عاقبت داشته که حد نداره. خانواده، مگه بلعم از خانواده کمی بود؟ مگه از خانواده معمولی بود بلعم؟ نه، از خانواده بسیار بزرگ و مطرحی بود. استاد هیچی، کمیل، بدون هر کار کنی گناه ها بیشتره، جا افتاده ها بیشتره، لغزش ها بیشتره، نداشته ها بیشتره. و غفلتو که اکثر من ذکرک، حواس پرتی ها که محل تولد رفتارهای خطاست زیاده. هیچ وقت یادت نره که به دهکاری. خدا رحمت کنه، میفرمودن هیچ مجلسی رو ما ندیدیم و نیافتیم که فردی توش بگه من کذا و کذا، من عالمم، من میتونم، من کردم، ما این کاره ایم. هیچ کس من و مایی نگفت الا اینکه در همون منطقه‌ای که ادعا کرد تو همون مجلس رسوا شد، لغزش ازش سر زد. چرا؟ چون آنچه که هست به لطف خداست و تنها چیزی که میتونه جلو این لطف رو بگیره نماز، روزه. آقا نمازم 5 سال قضا نشده، میگه گفتم همون فرد و صبح نمازم قضا شد. چرا؟ چون یادش رفت کمیل، تو کاره ای نیستی، تو کسی نیستی. انسان در هیچ موقعیتی از موقعیتها، در هیچ جهتی از جهات، در هیچ نقطه تکیهگاهی از تکیهگاه‌های الهی من نگفت، خودشو پیدا نکرد، الا اینکه همونجا خراب شد. همونجا سعسعه میگه امیرالمؤمنین، صحابی امام رضاست، اینو بارها تکرار کردن برای نکته یادمون نره، باب رحمت بسته میشه به من، انا، به احساس اینکه من کسیم. هر جورم بگی، نه خودمو نمیگم، ما از برکت این استاد، ولی با نگاه ما از برکت. این ما و منی جمله ز عقل است و اقال است. در خلوت مستان نه منی هست نه مایی. این گرفتار میکن، میگه حضرت فرستاد دنبال من، اکرام کرد، خادمش فرستاد با مرکب مخصوص خودش منو آورد. کجا آورد؟ در مجلس علی، منزل علی ابن مسرزا مهمان بودم، شام خوردم، حضرت در اتاق خودش منو برد، رخت خواب مخصوص خودش رو بند کرد، به من گفت در این رخت خواب استراحت کن، پلوی من دراز کشید. یه لحظه گفتم ما هم جز خواص شدیم. میگه تا این فکر به ذهنم خطور کرد که من میگم قطعا این صحابی، نمیگه من از خودم دارم، نه، یه ریزه یه گرد منی پیدا شد، یه گرد دور اون بلور میزنه، سری رشد میکنه. میگه حضرت دستش گذاشته بود رو پیشونیش، دراز کشیده بود، میگفت تا این خطور زد یادم حضرت نشست. رو کرد به من، قصه فرمود که یه روز امیرالمومنین فرستاد با مرکب با خادمش دنبال سعسعه اکرامش کرد، این داستان من رو گفت فرمود، اوورد و در خانه خودش رخت خواب انداز خوابون، سعسعه دراز کشید. یه لحظه تو دلش گفت الحمدلله ما هم مورد توجهیم. میگه حضرت بلند شو بهش گفت سعسعه هرچی هست از لطف خداست، کمیل بدون هر کار کنی گناهات بیشتر، چون طرف خدای استدلالش یه بحثه، خروجی این شعار و شعور یه بحث دیگه است. چرا ما هر کار کنیم گناهامون بیشتره؟ چون طرف خداست. دیدی بعضی ها اینقدر آقان هر چی براشون بکنی باز بدهکاری، چون تو هر چکه کردی او سهم داره بیشتر از تو، تو هیچ سهمی نداری، میشوره میبره، لذا همیشه بده کار انسان. خب این یه بحثه کمل، این یادت نره، یادت نره همیشه بده کاری. اگه بده کاری یادت بره، اون منه پیدا میشه، اون منه گرده ها یه ریز ذره است، به مجردی که پیدا شد باب فیض بسته میشه. لذا میفرمود رحمت الله علیهم اجمعین، اون بزرگانی که فهمیده بودن دنیا چه خبره، میفرمودن ندیدیم مجلسی که توش بگه من، قصه ها زیاد، ابن جوزی بالا منبر خودشو یه لحظه گم کرد، گفت مردم قبل از اینکه منو از دست بدید سوالاتتون رو بپرسید، شبیه به کلام امیرالمومنین، زنی بلند شد سوال کرد طولانیه، مفتزه شد از منبر اومد پایین رفت، در هیچ ورطه ای از ورطه ها هیچ کسی از افراد در هیچ مرتبه ای از مراتب وجودی من نگفت که مفتزه شد خرابش کردن همونجا. این صفت کبریایی است، مخصوص به خداست. برعکس در هیچ مجلسی هیچ کسی اظهار عجز نکرد، نگفت من نمیتونم نمیتونم، الا اینکه خدا در همون مجلس بابی براش باز کرد، الا اینکه خدا در همون لحظه براش عزت درست کرد، هم راه بسته میشه در صورت اول، هم ذلت نوشته میشه برعکس. خب از کجا میشه به این فرمول سعادت رسید که هر چی هستیم من پیدا نشه و هر جا هستیم خدا رو گم نکنیم؟ اینه کمیل، هر کی هستی هر جا هستی تو هر مسئله‌ای بدون تو گناهکارتری تا نیکوکارتر، تو غافلتری از هوشیارتر، غفلتت بیشتر از هوشیاریته، و رحمت و نعمت خدا محیط بر عمل توست. یعنی چی محیط؟ یعنی اونم از لطف اوست. اگه او نمی کرد، اگه او نمی چید، اگه او زمینه ها رو درست نمی کرد، نمی شد، نمی تونستی، نمی رسیدی. اینو فراموش نکن کمیل. یک پایه ای از پایه های توحید عبادی است. انسان تا زمانی که در حال و مقام عبودیت، فیض رحمانی او رو می گیره. به مجردی که کلمه انانیت از عبد صادر شد، فیض منقطع میشه. اوج عبودیت عبد، الهی و ربی من لی اسألهو کشف ذری و نظر فی امری، دیگه روش نمیشه حرف بزنه، انگار داره با خودش حرف میزنه. خدایا اینو میگم، اسألهو از اون خدایی که شرم دارم باش سخن بگویم، کشف ذر خودمو میخوام و نظر فی امری، یه نگاهی به کارم هم بکن. ایناست، این معناست. خب این تکمله بحث سابق که جا مونده بود خواستیم عرض بکنیم. فقره بعد همش یه دنیا حرف داره. عرض کردم مواعظه مفصله یک مجلس تحوله، از ابتدا تا انتها شروع میکنه. ما قبلا در جلسات تربیتیمون یکی از کارهایی که میکردیم این مواعظ رو یک جلسه ای میخوندیم، فقط با ترجمه روی نکته روی جوای میستدیم. مجلس دگرگون میکنه آدمو. ما بارها گفتیم مواعظ رو، مواعظ مفصله رو یک مجلسه بخونید، چون از اینو توی مجلس گفته همون جوری بخونید. از هفته یه خط نخونده براکم، پشت سر هم خونده. یادم حدیث مناهی رو 25 سال شاید 27 سال پیش تو این اتاق بالا که قبلی میگفتن کانون، اتاق کانون، برای بچه ها میخوندم. این حالت بهت بچه ها در تعدد مزامینی که مرد قفلت، در کسرت مفاهیمی که مرد توجه نیست، همینجور هاج واج، طوری که محتاج میشدن به این که یکی بیاد فضا رو به هم بزنه. ما که خیلی بدبختیم. 3.5 صفحه 4 صفحه حدیث رو پشت سر هم میخوندیم، ترجمه میکردیم، کار دیگه هم نمیکردیم، کار دیگه هم بلد نیستیم بکنیم. گفت خدا رحمت کنه، بالاتر بگو، کار دیگه بکنیم خرابش میکنیم. خیلی هنر کنیم همینو بخونیم ترجمه کنیم، همین کافیه، همین بس. یا کمیل، انک لا تخلو من نعم الله اندک و عافیته ایاک، فلا تخلو من تحمیدهی و تمجیدهی و تسبیحی و تقدیسهی و شکرهی و ذکره علی کل حال. خب مقدمه اون فقره، اینم فکر کنم هفته پیش خوندیم، درسته؟ اولی رو من اعتنا نکردم. شما کمیل، تو هر آن مورد نعمت خدایی، انک لا تخلو، تو هرگز لحظه آنی از انعام الهی محروم نیستی. پشت سر هم مثل باران رحمت الطاف الهی بر تو نازل میشه، بر تو وارد میشه، به تو میرسه. خب من نعم الله و عافیتی یاک، هم نعمت هم عافیت. نعمت چیزیست که میده، عافیت چیزی که دفع میکنه. عافیت در ادبیات دینی، در اصطلاح روایی، معناش یعنی بلاهایی که دور میکنه، نعمت یعنی الطافی که عنایت میکنه. تو لحظه ای نیست الا اینکه همین آن یه بلا قرار بوده به خاطر کار صبحت به تو بخوره، فقط ما نمیفهمیم اینا رو. پشت سرم میگن آقا این عشق فاطمیش توش یه چیزی بود، اینم بردارید. تا 70 روز بیمه است، اینم بردارید. لحظه ای نیست، آنی نیست الا اینکه نعمت داره نازل میشه، بلا داره دفع میشه. لحظه ای نیست الا اینکه در اون لحظه تو در حال دفاع الهی از خودت هستی، در کنف حمایت الهی قرار دادی که بلاها رو از تو دور میکنه و باز لحظه ای نیست الا اینکه پیوسته داره به تو عنایت میشه. کمی لحظه ای نیست. بکن حضرت داره حرف میزنه، انک لا تخلو، اون قواعد ادبیشو پیاده نکنیم، با تأکید تو هیچ لحظه ای نیست الا اینکه در همون ثانیه، در همون ساعت، صبح، ظهر، شب، لحظه ای نیست الا اینکه تو خدا داره ازت دفاع میکنه و یه بلایی رو دور میکنه. حالا که اینجور شد تو هم خالی نباش از چی؟ از تحمید، الحمدلله، تمجید. خدا رو تمجید کن، مجد کن، الحمدلله رب العالمین، تسبیح کن. پاک و منزه هست از هر کوچکی، از من ان تقایسنی به عملی، حمد از این که خدای من اصلا کاری با من نداره، خدایی خودشو میکنه. لم یزل ولم یزال ولا یزال، پیوسته داره پرونده بد پر میشه، خدا به این کار نداره. یه باب حساب کتاب داره روی داستان، یه باب رحمت داره. تقدیسش کن، تسبیحش کن. تسبیح و تقدیس میگن عمدش همینه، یعنی از هر محدودیتی، از هر کوچیکی، از هر نقصی او رو دور کن. تمجید بزرگ شماری و تعظیمه. تمجید و تعظیم به یه معناست، حمد نه قریبه به همه، حمد و شکر هم قریبه به همه، تسبیح و تقدیس هم قریبه به همه. حمد و شکر مشخصه، تعظیم و تمجید هم الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، یعنی ماتم چی بگم که تو کی هستی؟ اظهار عجز کن. الحمدلله کما هو اهله، شکرن لله، اینم مشخصه. تسبیح و تمجید یعنی تقدیس و تسبیح، یعنی که هیچ خللی، هیچ نقصی، هیچ محدودیتی، هیچ کوچیکی، چیزی بالاتر از اون بشه باشه، کمالی نیست که در تو نباشه، کمالی نیست که در تو محدود باشه. پس تو هم از اینها خالی نباش. لفظی داره، یک معرفتی داره، دو قلبی داره، سه قلبی داره. ایمان سه مرتبه است، زبان، قلب، عمل، این سه مرتبه است. اون تمجید حقیقی، تعظیم حقیقی میگن نتیجه عملیش. حالا که خدا بزرگه تو هم بزرگ کار کن، حالا که خدا بی نقصه تو هم بی نقص کار کن، حالا که خدا تکیه‌گاهه تو بدون ترس کار کن، حالا که خدا حافظه، خدا نوشته، دیگه چرا دنبال اینه که دیگران دیدن یا ندیدن؟ این تعظیم حقیقیه، این تکریم حقیقیه، این تمجید حقیقیه در میدان عمل. از اون لفظ هم غایت این مراده. میگن بگو الحمدلله، خب بعد حمدش الهی، حمد عملی چیه؟ نعمت اونجایی که گفت مصرف کن، قدرشو بدون. بحثی که شروع کردیم امروز هم اگه بشه گریزمونو بزنیم، آروم آروم وارد بحثمون بشیم، انقلاب اسلامی نعمت بود، یه نعمت بزرگی خدا به ما داده. الحمدلله لفظه، بفهم، بفهم انقلاب اسلامی یعنی چی؟ یعنی لطف هدایت. قلنا اهبطوا جمیعا فاما یأتینکم منی هدن فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. باب عظیم ولایت باز شد. یعنی چی؟ یعنی خدا یک بار دیگه میخواد بابهای رحمت و هدایتش رو باز بکنه. یهو به خودمون اومدیم، جامعه‌ای که غرق در منجلاب بود، غرق در آلودگی‌ها بود، غرق در تبعیض‌ها، ناامیدی‌ها، یأس‌ها، حقارت‌ها، ذلت‌ها بود که متاسفانه کمتر هم گفته میشه. نعمت اگر دیده نشد، گفته نشد، اقرار نشد، میشه کفران میشه و خدا جمع میکنه، محروم میکنه. الحمدلله یک مرتبهش لفظه، بگو تا یادت نره. الحمدلله یه مرتبهش قلبه، باور کن، معرفت، توجه کن، ببین نعمت رو، ببین و اگه بفهمه من بهش دادم و لطف من بوده، شکر منو به جا آورده. شکر یک مرتبهش الحمدلله رب العالمین و تمام شکر، شکر تمام، شکر تمام اینه، قول الرجل الحمدلله رب العالمین. شکر تمام و کمال اینه که فرد بگه الحمدلله رب العالمین، پروردگار، اون پرورش دهنده همه هستی که کار همه هم هستی رو درست میکنه، کار ما رو هم درست کرد، کار ما رو هم درست کرد، برنامه ما رو هم درست کرد، به او امید داریم. این یک مرتبه، این تمامه، اما در مرتبه لفظ. اقرار کردی به استکبار نمیفتی اگر این رو بگی. دو، ببین. فرمود اگر بدون نعمتی رو من بهش دادم، شکر منو کرد. همینقدر بدونه که کار من بود، کار کسی دیگه نبود، کار خودش نبود. انقلاب اسلامی لطف خدا بود، الطاف خفیه، تعبیراتی که مجتهدین و علمای ربانی عصر بهش اقرار کردن، گمان نمی کردن، باور نمی کردن، با حضور همه جانبه نظام سلطه در معرکه و میدان معادلات اینجوری رقم بخوره، به یک سوی دیگه بره، ملتی که در اوج ذلت و تباهی و بیچارگی در بالاترین مرتبه بیچارگی قرار داره. اختلاف طبقاتی چیه؟ فرهنگ اینه، این بارها گفتیم. خیال نکنید و اصلا اون بی‌حجابایی که اون زمان بود، ایشالله که هیچ وقت نخواهید دید، ولی بدونید خیلی فاصله داره، خیلی فاصله داره. چیزهایی در اون زمان انجام شد، ازدواج رسمی همجنس پسر با پسر رسمی، تو تلویزیون بیان نشون بدن، تبلیغ کنن، دوربین دنبالشون را بندازن که اینا رفتن ماه عسل، اینجوری. بعد تو چه عصری الان؟ خب خیلی از فسادها منشأ حاکمیتی حکومتی نداره. الان میگن طلا چرا گرون شد؟ میگن قیمت جهانیش رفته بالا. خیلی از آسیب‌های فرهنگی مسئله قیمت جهانیه، مسئله جهانی شدن خیلی از مسائل. در و دیوار دنیا رو آلوده کردن و کشورها، مسافرت‌ها، اینها در تلاقی‌ها، فرهنگ‌ها منتقل میشه، به شما منتقل میشه، ولی تو خود کشور خیلیش مالی خود کشور نیست، عوارضش کش نمیتونه. مگر یه انقلابی در سطح دنیا انشالله رخ بده به ظهور الحجه، انشالله. یه نعمته، شکر، الحمدلله. شکر دوم، ببینیم، گم نکنیم، یادمون نره که 90 و خورده ای درصد ثروت جامعه دست 1% بود، الان 80 و خورده ای درصد دست 14 15 16 17 درصد. خیلی جلو رفتیم، خیلی تا عدل علی فاصله داریم. عدل علی فقر مسئولینه. عدل علی اینه که مسئول در نظام اسلامی باید سطح زندگیش از مردم عادی پایین تر باشه و انگیزه جز اصلاح برای تصدی حاکمیت نداشته باشه. نه شغل نوندونیش باشه، نه محل درآمدش باشه، درد اصلاح داشته باشه. مزد نخواد، مثل انبیا این جامعه امیرالمؤمنین نیست. اما خیلی جلو رفتیم، اما تا ایدئال مطلوب فاصله زیادی داریم. خب اینو قدر بدونیم. فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری در مسئله جهاد تبیین، میدونید یعنی چی؟ عبارتون اخرى، بلکه خارج کردن مسئله از حکمت به حکم. سالهای گذشته اگر خاطر عزیزان باشه، سه چهار سال گذشته مقام معظم رهبری از مسئله چی صحبت فرمودن؟ تحریف انقلاب، تحریف شخصیت امام. در اون بهبهه دولت‌های بگیم سکولار، نمیدونیم بگیم اشرافیگر، نمیدونیم هر کدومشون به نوعی الحمدلله داشتن، در اون بهبهه مقام معظم رهبری در ایام سال امام وقتی بره مرقد صحبت کنه از اون گلیم‌ها بیاره بندازه و رو اون فرش‌های خاص پا نذاره. بعدم دو سال متوالی خاطر من هست به تحریف شخصیت امام. یعنی چی؟ یعنی یه عده میخوان انقلاب رو تحریف کنن. رسانه‌های بیگانه، اونهایی که دشمنیشون با ما ثابت شده است، اونهایی که در راستای محرومیت ملت ایران از منافعشون، از حقوقشون، از ثروت‌های بلوکه شده‌شون گام برداشتن، توطئه کردن، جاسوسی کردن، دارن برای ما بازخوانی انقلاب میکنن. یعنی قصد تحریف دارن. دو سال، سه سال مقام معظم رهبری تأکید میفرمان بحث مراقب باشین، دارن تحریف میکنن، بحث خبریست، بحث حکمت. امسال حکم میکنن به کلمه جهاد تبیین. یعنی نذارید انقلاب اونا بگن، شما بگید. هارت و پورت انقلابی کری که هنر نیست. ای بیای به این حرف بزنی بگی تو انقلابی نیستی چون ماسک نمیزنی، به اون یکی بگی تو انقلابی نیستی چون مثلا 20 بهمن تابلوهای بیرون کم و زیاد بود. بشینید برای مردم انقلاب رو تبیین کنید. همیشه تحریف در تاریخ در نسل سوم و چهارم رخ میده. پیامبر اکرم بعد از آنی که از امت اسلامی رفت و دیگه مردم صحابی نمی بینن، اصل صحابی در تاریخ نگاه بکنید، اصل صحابین و اون کسانی که صحابیان حضرت بودن، اون زمانی که صحابی های حضرت در میان مردم موجود بودن و اخبار پیغمبر رو نقل می کردن، خیلی کارا ممکن نبود. در انتهای تاریخ اسلام کسانی که پیغمبر رو دیدن تموم شدن، تابعین مطرح شدن. یعنی کسانی که کسانی رو دیدن که پیغمبر رو دیدن. یک لایه امکان تحریف رخ داد، لایه دوم شروع شد. انقدر نگفتیم قدیر رو که تحریفش کردن. داستان مشهوریه، همه شنیدید. اعتراض کرد به علامه امینی که من قبول دارم خدا یزید و لعنت کنه که امام حسین رو کشت، خدا لعنتش کنه. خب قبول، مظلوم بود قبول، بعد براش گریه هم کرد قبول، دشمنانش هم باید لعنت کرد قبول. اما این کاری که شما محرم و اربعین میکنین، جمعیت و تبل و کشته و شلوغ و همه ی عالم رو به هم میریزید، این کار چیه؟ عالم میدونه چجوری اشکال کنه که امینی رو به بن‌بست برسونه. خبره است، میدونه با هیچ کدوم از اونا رو نمیتونه مناقشه کنه. اما نمیدونه که امینی نوکر علی است، علی امام الجوابه. جمله‌ای که گفت همین یک کلمه است، جهاد تبیین، یعنی این. علامه امینی فرمود ما یه اشتباه کردیم سر قدیر، ایشالله دیگه تکرارش نمیکنه. گفت چیه؟ گفت قدیر به اون عظمت اگه شلوغ پلوغ میکردیم از همون 18 ذی‌الحجه تا 28 صفر، مگه چقدر فاصله است؟ مگه چند روز فاصله است؟ میگه اگه شلوغ میکردیم، جمعیت را میافتاد، فریاد قدیر قدیر سر میداد، همین جور شلوغ کرده بودیم، کسی جرأت نمیکرد قدیر رو منکر بشه. وسوسه راه مبارزش وسوسه چیه؟ ذکر. چه کنیم که شیطان در قلوب ما و افکار ما نفوذ نکنه؟ عالم بفرستید بالا منبر حدیث بخونه، قاری رو بذارید سر مجلس تلاوت قرآن بکنه، در حلقه های مباحثتون حرف خدا بزنید. یعنی جهاد تبیین. اگه گفتی همه کار خداست، اگه گفتی روزی دست خداست، اگه این کارو حرفو تکرار کردی، دیگه شیطون نمیتونه وسوسه کنه که یا عیدکم الفقر، خب اومدی رفتی چی میشه، اون چی میشه. در این فاصله های سکوت حق، در این فرجه های سکوت اهل حق، شیطان وسوسه میکنه. لذا راه مبارزه ذکر، تبیین انقلاب، برای این که شکر نعمتش ادا بشه باید تبیین بشه، باید تکرار بشه، باید گفته بشه، باید داستانهاشو ذکر کنن، یک هفته یه دهه بشینن خاطره بگن، از اون همدلی عصر انقلاب بگن، از اینکه یه عده در یک برهه از تاریخی واقعا به گونه‌ای شدن کسی به اینا یاد نداد. در کوتاه‌ترین زمان امام داره وارد میشه، یک سرود زیبا خمینیه امام سرودن در فرودگاه، که اصلا با برنامه ترین مسئولین با این همه بودجه الان از این کارا نمیتونن بکنن تو مناسبت ها. یهو دلها جمع شد، انقلاب شد، انقلاب شد. مردم اول انقلاب رو تو خودشون حس کردن، بعد تو دنیا احساس کردن دیگه این دنیا رو نمیخوان، این نوع زندگی رو نمیخوان. انقدر زندگی موجودشون در ذهنشون تاریک شد، کلمات خیلی زیبای هنرمندانه، بسیار گویا، ستمشاهی، ظلمت، در و دیوار جامعه پر شد از شعارها و شعورها، از فریادها، از تصویرها. بعد بالا رفت نظام سلطه، چهره استکباری نظام سلطه بازخوانی شد، ستمکاری های نظام سلطه، آدمکشی ها، تبعیض ها، جنایت ها بازخوانی می شد. مردم به خودشون اومدن به چنون شعور سیاسی که امروز ما یکی از ثمرات مهم انقلاب بینش سیاسی مردمه. الان جوان 16-17 ساله ما گرچه زیر آماج حملات رسانه‌ای دشمن قرار داره، ولی در این حال درکش از نظام سلطه، درکش از وضعیت جهان با جوان غربی، اروپایی، آمریکایی، آسیایی اصلا قابل مقایسه نیست. تعطیلن، تعطیل. اصلا درکی از کل عالم و اینکه مسائل کلان دنیا چه نقشی در سرنوشت زندگی او داره متوجه نیست. نمیتونه بفهمه این جهالتی که او رو گرفته، این فقری که بر او حاصل شده، این بیچاره‌ای که دور و بر زندگیش ریخته منشأش کجاست و تصمیمات جهانی تو چه نقشی داره. همه مال اون شعور انقلابه، مال اون عصر انقلابه، مال اون زمان انقلابه. همه باید شروع شده دهه فجر، سرودها، نوارها، نه اینکه اکتفا کنیم به 4 تا گونی زدن و نوار گذاشتن، واقعا بازخوانی کنیم، تبیین کنیم. آما چقدر معتاد داشتیم، خب با یه شبم صحبت انسان محدود و فردی مثل بنده که کاری حل نمیشه. پیدا کنید خاطرات و حرف بزنید. خب مردم اومدن مبارزه کردن با شاهی که رو قاعده همه میگفتن مثل 28 مرداد کارش برمیگرد. مبارزه کردن با رژیمی که ژاندارم منطقه بود و هر کس باش یه کلمه مبارزه کرده بود، یه حرف زده بود، بعد امیدشو به زندگی از دست میداد. جونشون رو گذاشتن کف دستشون، مبارزه کردن، حرکت کردن، پادگانا رو گرفتن، بدنه مردمی و مذهبی ارتش رو برگردوندن، انقلاب کردن. جهاد تبیین یعنی انقلاب، شکرش به معنای تداومشه، عمل به این نعمت، استعمال این نعمت. خدا بهتون نعمت داد، بصیرت داد، کار کنید. خدا اگر کسی رو علم داد عمل نکرد، علمش رو ازش میگیره و علم وزر و بال میشه. انقلاب فرصت برای کارهای بزرگ، انقلاب فرصت برای کارهای انقلابی در تمام سطوح، مجلس انقلابی، برای دیگران هم حرف نزنیم، جوان انقلابی، اینو مکرر عرض کردم، دولت انقلابی، مگه من دولتم؟ من یه لقب آخوندم، من آخوند انقلابی باید باشم. تو یه جوان، تو جوان انقلابی باید باشی. انقلاب یعنی چی؟ انقلابیگری یعنی چی؟ یعنی ایمان به خدا، نه در معنای مناسک و عبادت‌های فردی. ایمان خدا در معنای اقامه حق در سطح جامعه، در انتظار تولد نور و ظهور حجت در عرصه جهانی. انقلاب یعنی گام دوم. تبیین یعنی اونها رو بگید، اگه این جوانها فهمیدند و درک کردند و شعارها رو یاد گرفتن، یه دوره نمیدونم حاج محسن آقا بگن، عزیزان بگن، بشین از اینا بپرسید، تمام در و دیوار مساجد شعارها و سرودهای انقلابی پخش میشد. مردم نمیتونن راه برن، رژه میرفتن مردم. مردم تو خیابون رژه میرفتن، اگه بخوام به یه تعبیری بگم، همه با هیجان، با انگیزه، منتظر یک اتفاق بزرگ، آماده برای حرکت، منتظر برای تصمیم دوباره. آدمای خسته و فرسوده و عاجز و تماشاچی ابدا، آدمای ناامید و نگران و ترسو و ذلیل ابدا اینجور نبودن. انقلابیگری معنایی داره. جهاد تبیین یعنی تکلیف ماست که بشینیم انقلاب رو روایت کنیم، معناشو بر مردم بگیم، آشکار کنیم، و الا میشینن فیلم میسازن، سریال میسازن. دشمنان ما، خائنین به ما، کسانی که دستشون در کودتاها و خیانتهای کشور قطعی و آشکار، قابل پیگیری در مجامع حقوق بین المللی، کشتن، ثروت دزدیدن، خیانت کردن، ساختارها رو به هم ریختن، در ذیل به هم ریزی ساختارها غارت کردن، اینا دارن میان امام رو برای ما تعریف میکنن، تبیین میکنن. او تبیین نخواهد کرد، او تعریف خواهد کرد. جهاد تبیین واکنش در مقابل برنامه شیطانی تحریفه. اگه تو تبیین کردی قبل از او، محکمتر از او، بیشتر از او، قویتر از او، اون نمیتونه تحریف کنه، اون نمیتونه معنای دیگه‌ای بگه که جوان امروز چشم باز کنه بگه راست میگه، ما نه انقلابی هستیم نه ضد انقلاب. نمیتونه این کار رو نتیجه بگیره. الان بسیاری از جوانها متاسفانه به چاله دوگانه و نه انقلابی نه ضد انقلاب افتادن. میگه بله قبول داریم نظام سلطه خائن، شاه هم بد بود، اونا خائن بودن، اونا خیانتکار بودن، دروغ میگن، میفهمیم، حواسمون هست، بی بی سی دروغ میگه، شاه چنین بوده. اما امایی که میگه میبینی نه بابا، امام رو نشناخته، انقلاب رو نشناخته. شما الان خیال کردید میتونید شور عمومی ایجاد کنید، میلیون ها نفر جانشون رو بذارن کف دستشون، بیان یک دولتی، یک شاهنشاهی که تو همه جا آدم داره، امنیتی آدم داره، تبلیغاتی آدم داره، اسناد داره، لو میره که چجوری کار میکردن، حمایت دولتهای بیگانه رو داره، دولتهای وابسته منطقه رو داره، اینا جونشون رو بذارن کف دستشون بیان وسط میدون، خیال میکنید به این راحتی میشه ملتها و قلوبشون و اراده هاشون رو خرید؟ خیر، مردم حقانیت و حقیقت رو در انقلابیون دیدن، چشیدن. بلا این وسوسه ها چرا اون موقع نتونست عمل بکنه؟ اون موقع که همه چی دستشون بود. اگه امروز یه فضای مجازی دستشونه، اون روز خود این مملکت دستشون بود. چرا نتونستن؟ چون تبیین پررنگ بود، اینو ما چند سال پیش هم عرض کردم، همین حسینیه سجادیه یادمه هفته ای نبود که یک روحانی انقلابی بلنگو تو خیابون با فریاد و هیجان داره به نظام سلطه میتازه، از جنایت‌های رژیم میگه، از آلودگی‌ها میگه، از دستاوردهای انقلاب میگه، از مانع تراشی‌های جریان نفاق موجود حرف میزنه، از منافقین میگه. اگر ما بخواهیم نعمت انقلاب رو شکر کنیم، باید از این انقلاب استفاده کنیم و در ظرفیتاش انقلابی باشیم. خدا فرهنگ انقلاب رو به ما عطا کرد که ما انقلابی باشیم، قرآن به ما داد تا قرآنی باشیم، امام به ما داد تا ما امامی باشیم. استفاده از این نعمت، من با عرض تأسف اینو میگم عزیزان، فرق جوان انقلابی با تو فقط یک کلمه است، دو سه ضلعه مهمی، عملگرایی توأم با ایمان به خدا و اصرار به اصالت‌های دینی، دیندارتر بودن، سخت دنبال معرفت بودن، دنبال خودسازی نبودن. اگر خودسازی می‌کردن، تعبیر رو دقت کنید، خودسازی برای نوکری بود، برای انقلاب بود، برای سربازی بود. الان بعضی میخوان ریاضت بکشن که به قدرت‌های روحی برسن. یه جوان انقلابی یک لحظه این فکر رو در کله خودش نداشت، یک لحظه این اندیشه رو در سر خودش نمیپروروند. یک عبادت فردی رو برای رسیدن به یه چیزهایی در درونش دنبال کنه، سخت دنبال انجام وظیفه بود. ادبیاتی که رهبر انقلاب، معمار انقلاب به مردم تعلیم داد، تفکر انقلابی، تفکر انقلابی که اگر شد انشالله هفته بعد و چهارشنبه پنجشنبه هفته آینده بیشتر بهش خواهیم پرداخت. فقط خواستیم تو این چند روزه مجموعه بچه ها از مسئله مطالعه انقلاب و مدرسه انقلابیگری غافل نشن. جوان بود مثل شما، با امکاناتی بسیار کمتر از شما، کتاب‌ها رو کپی می‌کردن، استنسیل می‌کردن، استنساخ دستی می‌کردن که مطالعه کنن، می‌جویدن مطالب معرفتی که در اختیارشون قرار می‌گرفت. الان همه چی هست، اون شور در سطح عمومی نیست و تا برنگرده اتفاق بزرگی در جامعه نخواهد افتاد. این نعمت شکرش به اینه که این فرهنگ رو ما بفهمیم، اونهایی که بودن تبیین کنن و اونهایی که نبودن دنبال باشن که براشون تبیین حاصل بشه، بفهمن، بشناسن، بشن انقلابی، بشن پرکار، خالص برای خدا، نه منفعل، فعال، اجتماعی، نه فردی فقط، سیاسی اجتماعی، نه مناسکی سلوکی. قرائت‌های محرفی که رو دین سوار کرده بودن، بعضن با استفاده از گزاره‌های دینی، الغای ترس، یأس، ناامیدی که کاری نمیشه کرد، نابود کرده بود جوامع رو. امیدواریم به حقیقت محمد و آل محمد، اون انقلاب بزرگ بشریت که موعود ادیان و وعده الهی در کتب آسمانی است به ظهور حجت ابن الحسن المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، در امتداد همین انقلاب، در اتصال به همین انقلاب، هرچه سریعتر خداوند برای هممون توفیقشو محقق بگرداند انشاءالله. اللهم عجل لولیک الفرج والعافیت والنصر واجعلنا من خیر انصاره و عوانه و صلی الله علی محمد و آل محمد.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.